بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما مردم خوب و نازنین، همه شما همراهان خوب این مجموعه گفتگوها، و امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و فرصت همراهی حدوداً 20 دقیقه ما رو داشته باشید. در این گفتگو هم در خدمت جناب استاد طباطبایی خواهیم بود و از نکته ایشون درباره اخلاق استفاده می‌کنیم. مقدمتاً عرض کنم و خدمتتون یادآوری که ما در این برنامه در خدمت استاد هستیم و از اخلاق می‌شنویم. ایشون در جلسات گذشته از ضرورت و چیستی و چرایی اون برای ما نکته‌ای رو مطرح کردن که از دو جلسه قبل وارد شدیم به بحث چگونگی اخلاق ورزی و فرمودن که مبانی ویژه‌ای وجود داره، اصولی وجود داره حاکم بر تمام مباحث اخلاقی که باید بهشون توجه داشته باشیم، که اولین اصل مبناگرایی است و اصل بعدی هم توجه به بینش، گرایش و کنش. بحثمون ادامه داره که ازتون دعوت میکنم ما رو همراهی کنیم. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر. خیلی
خوش عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و بینندگان و محترم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و استفاده کنیم از این مباحثی که در ذیل پرتو آیات و روایات خواهیم شنید
ان شاء الله. خیلی متشکرم. چرا استاد در بحث چگونگی فرمودید که اصولی حاکم بر اخلاق وجود داره؟ یکیش یقین بود، یعنی توجه به مبناست، مبناگروی، و بحث دومتون توجه به بینش، گرایش و کنش. یک سوال مقدماتی بپرسم که آیا ما یک و دو داریم که مثلا ابتدا باید یقین حاصل بشه بعد بیام سراغ مرحله بعد و مراحل بعدی در ادامه فرمایش جلسه گذشتتون اتفاق میفته، یا اینکه نه مستقل هم هر کدوم از اینها قابل بحثه و با توجه به هر کدوم از این موارد میشه ما بریم مستقل وارد بحث اخلاق بشیم؟
قطعاً تمام اون اصول به عنوان یک چتر، یک پارچه‌ای که بر ساحت‌های مختلف اخلاق حاکم هست باید ملاحظه بشه. لذا تقدم و تأخر زمانی به هم نمیتونن داشته باشن، بگیم اول در یک مقطعی شما این اصل اول رو مثلا انجام بدید بعد. نه، تمام اینها در هم گره خوردن. شاید تقدم رتبی و مرتبه مثلا همون اصل مبناگروی مثلا به عنوان یک نمونه عرض کنم بر سایر اصول دیگر یک حاکمیتی داشته باشه و به لحاظ رتبی تقدمی داشته باشه، اما به این معنا نه که شما این اصل رو مثلا جدا بررسی کنید به اصول دیگه توجهی نداشته باشه.
تمام اگر نداشته باشم نمیتونم سراغ مراحل بعدی برم؟
قطعا نمیشه. یعنی شما نمیشه مثلا اصل بینش و گرایش و کنش رو لحاظ کنی و بهش توجه کنی ولی به مبناگروی توجهی نداشته باشی. اصلا همچین چیزی معنا نداره. این اصول اصولی هستند که حالا شدت و ضعف ممکنه داشته باشه، این یه امر تشکیکی است، اما اینکه من بخوام اینها رو از هم جدا سازی کنم به این معنا که نیازی نه اصلا به این صورت تقدم زمانی نسبت به هم ندارن.
بسیار خوب، متشکرم. بریم سراغ اصل سوم حاکم. بفرمایید.
یکی دیگر از اصول بسیار مهم و البته کاربردی در تمام عرصه‌های اخلاق و به خصوص در مباحث تربیتی قابل توجه کسانی که در فضای تربیتی مسئولیتی دارند به عنوان خلاصه والدین یا به عنوان مربیان اخلاق، اساتید، مسئولینی که عهده‌دار امر تربیت هستند در جامعه، اینها شاید علل خصوص بعد این بحث رو مورد توجه قرار بدند. البته در نگاه فردی هم همچنان که عرض کردم این اصول حاکمند و اختصاصی هم لزوماً به مربیان و اینها نداره، ولی اونجا شاید پررنگتر بشه ازش صحبت کرد. اصل توجه به تفاوت‌های فردی است. خیلی بحث مهمی است در اخلاق. بالاخره هر کسی در یک شرایط خاصی داره زندگی میکنه، هر کسی در یک سن خاصی، هر کسی در یک وضعیت ویژه‌ای ممکنه، یک فرد اصلا، نه حالا افرادم با هم نمیخوام مقایسه کنیم، خود یک شخصیت یا یک فرد. یه وقت شما در حالت غم و اندوه به سر میبری، یه وقت در حالت شادی هستی، یه وقت در حالت خستگی هستی،
اقبال و ادباری
وجود داره. اصلا یکی از مباحث همین اقبال و ادبار است که به درستی فرمودید. فکر میکنم از امیرالمؤمنین روایتی در این زمینه هست که ان للقلوب اقبالا و ادبارا، معلوم میشه که وضعیت انسان نسبت به مباحث اخلاقی، حالا اون حدیث رو حضرت تو مباحث عبادی دارن میفرمایند که اگر انسان در حوزه اخلاق عبادی بخواد اعمالی از خودش خلاصه برنامه‌ای داشته باشه و سیری و سلوکی خلاصه داشته باشه، بعد به این توجه داشته باشه که یه موقعی خستگی اصلا مستحبات و واجبات، این تفاوت‌هایی که در احکام دین قرار داده شده است، هر کدومش یه سری داره. شما می‌بینید برخی از احکام رو تحت عنوان واجبات خدا اومده بیان کرده که معمولا هم یه محدوده، یعنی در حد و صغوری است که آدم به راحتی میتونه انجامش بده.
همه میتونن
انجام بدن. تازه برای کسانی هم که مشکلاتی دارند و توانایی خاصی ندارند، یک امتیازاتی قرار داده شده که مثلا
استثناء گرفته. بله،
معلوم میشه که خود حضرت حق هم در برنامه دین توجه به این اصل مهم، یعنی تفاوت‌های فردی داشته و اصلا دین بر اساس این تفاوت‌ها شکل گرفته، تو شرایط مختلف احکام مختلفی صادر شده است. این مسئله بسیار مهمی است. نمی‌شود اخلاق رو با یک نگاه و به صورت ثابت محقق کرد در همه شرایط. اصلا همچین اتفاقی شاید شدنی نباشه. در یه حدیثی معروفی داره در تربیت فرزند، معمولا این حدیث رو خیلی مطرح میکنند که فکر میکنم امام باقر علیه السلام هست، حدیث که تربیت فرزند رو به سه بخش یا سه دوران 7 ساله میاد تقسیم میکنه حضرت، که 7 سال اول مثلا فرزند خودت رو با این سبک مراقبت کن و تربیت کن، 7 سال دوم این نگاه رو داشته باش، 7 سال سوم این نگاه رو داشته باش. توجه نکردن به این تفاوت‌ها خیلی میتونه بعضی وقت‌ها آفات و بسیاری از مشکلات اخلاقی امروز جامعه ما ریشه در عدم توجه به همین اصله. یه وقت می‌بینیم در جامعه یک موضوع اخلاقی روشنی که به لحاظ بینشی، به لحاظ گرایشی کارهای خوبی هم انجام شده، اما محقق نمیشه. علتش رو جویا که میشیم می‌بینیم اقتضاعات شر و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و موقعیت‌های دیگه رعایت نشده، بهش توجه نشده. مسئله بسیار حساسه و دقت‌ها و ریزکاری‌های خیلی زیادی هم داره. شما با هر شخصی به فراخور حال خودش باید برخورد کنی. در تربیت هر انسانی، یه بچه ممکنه با برادر خودش از دو شرایط و دو روحیات مختلفی برخوردار باشن.
یک موضوع ثابت میخوای با دو نفر در دو نسل مختلف در میان بگذاری. وقتی کودکه، چون سر و کار تو با کودک فتاد، از زبان کودکی باید گشاد.
امروز یکی از نکات بسیار مهمی که در مباحث آموزشی تو مدارس خوب الحمدلله جا افتاده و آموزش و پرورش هم به این سمت داره سوق پیدا میکنه و در تمام دنیا هم بهش رسیدن تو بحث آموزش، اینه که ارزش گذاری و ارزشیابی با یک متد ثابت برای همه نباید اتفاق بیفته. خب سابقه بر این اگه خاطرتون باشه اینطور بود، یه نمره 1 تا 20 بود، دیگه کاری نداشت آقا این دانش آموز از چه استعدادی برخورداره، اون دانش آموز در چه شرایطی داره درس میکنه، محرومیت ها در چه سطحی است، آورده ها، داشته ها، هیچ توجهی به این مسائل نمیشود، لذا اتفاقات بدی رقم میخورد. توجه به این تفاوت ها، توجه به این شرایط، توجه به این موقعیت ها بسیار میتونه در اخلاق و اخلاقی شدن انسان سرعت ببخشه اگر درست رعایت بشه، و از اون طرف هم میتونه بسیار مانع ایجاد کنه. و اینکه شما بتونید تشخیص بدی تو چه شرایطی با چه شخصی چگونه. یه جوانی آمد خدمت آقا سید الشهدا علیه السلام. خیلی این روایت واقعا جالبه. به حضرت عرض کرد که انا رجلون آس، من یک آدم گناهکارم. اولا چقدر فضا رو حضرت صمیمانه مهیا کرده بود برای اطرافیان که یک جوانی راحت بیاد پیشش بشینه و بگه من اهل گناهم. و جالبتر این که میگه به حضرت عرض میکنه که من عادتم کردم، یعنی عادت نمیتونم، خودم خسته شدم ولی نمیتونم کنارش بذارم.
اعتراف سنگینی واقعا.
آره. آیا خلاصه راهی وجود داره من به دامن اخلاق مجدد برگردم، این رذیله اخلاقی رو بتونم کنار بذارم؟ حالا ممکنه امثال من اگر باشه میگه نه، یعنی چی عادت کردم، یعنی چی بذار کنار. حضرت احساس کرد که این جوان یا این فردی که این خواسته رو داره واقعا از ته دلش میخواد. خیلی همین روز جامعه هستند ها، یعنی به لحاظ اخلاقی گرفتار یک رذائلی شدند اما شرایطشون یه شرایطیه که حالا به لحاظ بینشی این که عرض میکنم این اصول به هم دیگه ارتباط هم دارن و نمیشه یکیشو به صورت جزیره‌ای مثلا شما همینجا دو مرتبه ربط پیدا میکنه به اون بحث جلسه قبلمون که مباحث مربوط بینش بود. گاهی وقتا این عدم توانایی برمیگرده به اون بینشه، کاستی در بینش. گاهی وقتا برمیگرده به اون تفاوت‌ها، برمیگرده به هم سطح بینش‌ها، سطح گرایش‌ها. تمام اینها به هم مرتبطه و این اصول رو به صورت یک پارچه انسان باید دنبال کنه. حضرت بهش فرمودن که 5 کار من بهت یاد میدم. حالا من حدیث رو نمیخوام بخونم، فقط میخوام اشاره کنم به نوع نگاه حضرت و توجه به شرایط و مقتضیات و حال این جوان. 5 تا کار رو حضرت بهش میگه، من بهت میگم انجام بده و برو گناهت هم بکن. این خیلی اصلا خوشش آمد گویا که مثلا چه مثلا دستورالعمل خوبی که من
ساده گرفتم،
خیلی عالی شد، مثلا من این کارا رو انجام میدم. بعد حضرت میگه اصلا یکیشو انجام بده، 5 تاش هم نمیخواد، یکی از این 5 تا رو انجام بده، بعد برو گناهت هم انجام بده، گناهت هم نمیخواد ترک کنی. این خیلی منتظر بود ببینه چی حضرت میگه. بعد حضرت شروع کرد نکاتی رو گفتن، یکیش اینه، یه حضرت بهش فرمود که برو یه جایی گناه کن که خدا نبینت ولی برو بکن. این یه ذره فکر کردید خب من کجا برم که خدا منو نبینه؟ اصلا من چنین جایی اصلا وجود داره؟ دونه دونه نکاتی مثل همین که مثلا برو از سلطنت خدا خارج شو بعد گناهشو انجام بده، رزق خدا رو نخور بعد برو گناهشو انجام بده. این بینش رو با یک با توجه به شرایط روحی او بینش رو داره میبره بالا. خیلی مهمه که شما بتوانی تشخیص بدی فلان شخص الان در حال حاضر چی میخواد. توصیه به صبر، من یه مثال بزنم براتون. توصیه به صبر خب خیلی خوبه، همینجا سفارش شده افراد مختلف رو توصیه به صبر کنید. حالا شما فکر کن یک کسی در یک شرایط شکننده مصیبت سنگینی برش آمده، یا مثلا مالی یا جانی خدای نکرده در یک شرایط شکننده وجود داره که تو اون شرایط شکننده شما فقط باید همدلی کنی. حالا شخص برگرده تو اون شرایط امر به صبر، امر به توصیه به صبر، این ندیدن تفاوت‌ها که آقا شرایطش شرایطی نیست که الان
نیست.
عادی نیست الان تو این شرایط، شما هرچی او بگی اصلا باید بگید درسته. هرچی او الان کار یعنی موقعیت به قول معروف ارشادات اخلاقی یا توصیه‌های مستقیم اخلاقی وجود نداره. وقتی آرام شد، وقتی فضا حاکم شد، یا یک کسی از اصلا بینش بسیار محدودی برخورداره، شما بیایی برای او مثلا بخوای از یک مقامات بلندی که متاسفانه کاری که تو بعضی از این فضای مجازی و بعضی از این کانال‌ها و بعضی از این کتاب‌ها حتی آدم مشاهده می‌کنه که خوراک خیلی سطح بالایی رو برای یک شما تو این بیمارستان‌ها اگر خدا نکنه آدم مبتلا بشه و
و گرفتار تخت بیمارستان خدا هیچ کسی رو قرار نده. اما تو این بیمارستان شما قرار بری، صبح دکتر متخصصی که میاد چک میکنه مریض ها رو، مثلا توی اتاقی 10 نفر خوابیدن، یکی بیماریش قنده، یکی بیماریش مثلا ممکنه حاد باشه، تک تک معاینه میکنه و همونجا میگه آی دکتر که مثلا به ایشون امروز مثلا یه سوپ ساده ای بدید، باید به تخت بغلی میگه که مثلا این رو ایشون امروز اینو کباب بدید مثلا، این یک کیلو مثلا هیچی ندید، این گشنه باید بمونه تا آزمایش مثلا میخوایم ازش بگیریم. هیچ وقت توی بیمارستان شما نمیبینی این مریض ها اعتراض کنن که آقا چرا به این کباب دادید به ما، مثلا چرا یه جور نمیدن، چرا مثلا توی بیمارستان، به خاطر اینکه اون دکتر متخصص با توجه به نوع بیماری افراد، با توجه به شرایط خاصی که هر کدوم اینها درش قرار دارند، تشخیص داده که یک خلاصه غذای متناسب با خودش رو بهش تجویز میکنن.
بحث اخلاق میشه درک شرایط روحیش.
دقیقاً همینطوره. یه وقت یک حدی از اخلاق برای افرادی که از سطح بالایی برخوردارند، زبان اخلاق برای افراد مختلف باید متفاوت باشه، توصیه های اخلاقی برای افراد مختلف باید متفاوت باشه. یه کسانی هستن توی درجاتی شاید قابلیت این رو داشته باشن که از یک مثلا در مباحث عبادی، اخلاق عبادی شما وقتی بررسی میکنید، خب یه کسی هست تازه وارد فضای دینی شده، تا دیروز مثلا دور بوده از این مباحث عبادی و اینها. یه حدیث مشهور و معروفی شاید بینندگان هم زیاد شنیدن این رو، میگن یه کسی رو اسلام آورده بود و این رفیقش که او رو مسلمان کرده بود گفت بود خب حالا چیکار باید بکنیم، گفت بود باید بریم الان مسجد نماز بخونیم. باشه، برده بودش مسجد نماز خوندن و اینا، نماز تموم شد و حالا بشین چند دقیقه دیگه نماز عصر، مثلا نماز عصر خونده بود، حالا تعقیباتی باید بخونیم و اینها، حالا دیگه الان دم مغرب کجا میخوای بری، بشینیم یه چند جز قرآنی تلاوت کنیم و رسوندش خلاصه بنده خدا رو به مغرب، و مغرب نماز دو مرتبه نماز مغرب و
دعای
کمیل طرف برگشت گفت آقا این دین شما به درد بیکارا میخوره.
و جناب استاد، بعضی از افراد هم حتما به استاد نیاز دارن، بعضی ها شاید بتونن خودشون مراحلی رو بدون استاد پیش برن.
احسن.
به این نکته هم خیلی زیبا اشاره فرمودید، اینکه بعضی از کتاب ها واقعا در این تمام مزایایی که دارن، در این تمام خوبی هایی که دارن، بعضی وقتا دچار آسیب میکنن مخاطبین خودشون رو. مثلا توی کتاب نوشتن که استاد، مثلا توی کتاب نوشتن که مرحوم آیت الله قاضی فلان کارها رو انجام میدن، فلان مراتب رو داشتن. من نوپای در مباحث اخلاقی خودم رو با ایشون مقایسه میکنم، در حالی که ایشون شاید در سنین پایین، در مراحل اولیه اینقدر کارهای خاص انجام نمیدادن.
دقیقاً. بله، متاسفانه یکی از گرفتاری‌های امروز با توجه به این ارتباطات بسیار نزدیک در فضای مجازی و اینها همین آفتی است که فرمودید. یعنی برخی‌ها دسترسی پیدا کردن به برخی از این دستورات اخلاقی و بعضن عرفانی، اینو در اختیار عموم قرار دادن. این دقیقا مثل همین نسخه های اطباء میمونه. شما نمیتوانی هر چقدر هم خدای نکرده مثلا بیماری دارم شبیه بیماری شخص دیگری، نسخه او رو من نمیتونم برای خودم تجویز کنم یا برای دیگری. در مباحث اخلاقی هم دقیقا همینطوره. یه سری دستوراتی هست به تعبیر حضرت عالی باید توسط استاد و زیر نظر یک استاد اخلاق محقق بشه و انجام بشه. اصطلاحاً ازش تعبیر میکنن به دستورات خاص. بله، یه دستورات عمومی هست، همینجور که در پزشکی هم یه دستورات عمومی هست، فلان ویتامین رو همه مثلا بخورن یا ورزش کنن یا استراحتشون اینجوری باشه. اینجا هم همون دست بهترین، من به عنوان خاتمه عرایزم این رو عرض کنم که بهترین مربی و بهترین دستوراتی که برای اخلاق و حتی مباحث عرفانی وجود داره همین دستوراتی است که در شریعت ما آمده و به دنبال مباحث عجیب و غریب نباید انسان باشه. اگر نیاز باشه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت بهجت رو، خدا استادش رو هم خودش میرسانه و خدا قدم‌های بعدی رو خودش برای انسان مهیا میکنه.
خیلی متشکرم جناب استاد طباطبایی عزیز، خدا به شما خیر بده. بحث شیرینی بود، ان شاءالله که مورد استفاده بیننده خوبمونم قرار گرفته باشه. اگه فرمایش باقی نمونده از حضرتون
ان شاءالله خداوند ان شاءالله به شما هم خیر بده. به خدا میسپارم شما رو.
متشکرم و تشکر از همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. تا یک دیدار دیگه و یک گفتگوی دیگه، التماس دعا و خداحافظ.